ساعت 8 صبح وقت ایران. سلام بر شما، دوباره صبح بخیر میگیم به شما. اگر از همین الان با ما هستید، یک ساعت از برنامه‌های ما گذشته، نیم ساعت دیگه باقی مونده. آزاده اسدی هستم در برنامه صبحانه با خبر، میزبان شما هستم تا نیم ساعت آینده. خبرها رو هم البته میشنوید قبل از اینکه بریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوها و موسیقی‌های این بخش با نوشین سید حسینی که درگیر پیدا کردن خبرها شد.
بله، مرسی آزاده. وزارت خارجه آمریکا از محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل ابراز خوشنودی کرد. بیانیه وزارت خارجه آمریکا می‌افزاید که قطعنامه مجمع عمومی بازتاب نگرانی درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران است که شماری از آنها ناگزیر شده‌اند برای برخورداری از کمترین حقوق قانونی خود دست به اعتصاب قضا بزنند. مجلس سنای آمریکا با 71 رأی مثبت در مقابل 26 رأی منفی پیمان جدید کنترل سلاح‌های هسته‌ای بین روسیه و آمریکا را تصویب کرد. پیمان موسوم به استارت پیروزی بزرگی برای سیاست خارجی باراک اوباما به شمار می‌آید. و اما افغانستان، یک مقام وزارت بازرگانی افغانستان می‌گوید ایران صادرات نفت به کشور همسایه را بدون اطلاع رسمی قطع کرده است. به گفته این مقام افغان، حدود 3000 کامیون حمل نفت دو هفته است که در مرزهای دو کشور سرگردانند. گفته می‌شود دستور قطع صادرات نفت به افغانستان از طرف مقامات امنیتی ایران صادر شده است. و اما بشنویم یک خبر داخلی. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار زندانی، شامگاه چهارشنبه با قرار وثیقه آزاد شد. آقای تاجیک از 22 خرداد امسال بازداشت شده بود و اکنون پس از گذشت بیش از 6 ماه با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده است. او بعد از انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایران 3 بار بازداشت شده بود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از پیگیری وضعیت نسرین ستوده وکیل زندانی خبر داد. کیونگ واکانگ، نایب رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر، روز چهارشنبه در پاسخ به نامه شیرین عبادی درباره نسرین ستوده اعلام کرد به گفتگوی مستقیم با مقامات ایرانی ادامه می‌دهد. آزاده این تو و این هم باقی برنامه.
نوشین سید حسینی کمتر از یک ساعت دیگه میاد همینجا با خبرهای تازه‌تر. قیمت تازه نان در تهران و شهرهای مختلف و نگرانی ها. پایان یک تحصن در مقابل ساختمان کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو. آقای رحیم مشایی میگه موسیقی حرام نیست. آیت الله مکارم شیرازی این رو توهین به روحانیت میدونه. و کوپونی شدن سیلندر گاز مایع در خوزستان، بوشهر و هرمزگان بعد از افزایش قیمت‌ها. اینها بخش‌هایی هست که از همینجا می‌شنوید تا 26 دقیقه دیگه در صبحانه با خبر. چند روز یکی از شروع یک قانون در ایران میگذره، ولی هنوز کارشناسای مستقل اقتصادی نسبت به آینده بعد از اجرای این قانون نگران هستند. بله، موضوع قانون هدفمند کردن یارانه هاست که این روزها بحث توی تاکسی ها و سر سفره ها و توی محل کار مردم شده. مردم نگرانن و کارشناسا خوشبین نیستند، اما قیمت کالاها که کالاهای مشمول یارانه ها باشه مثل نان چندین برابر شده، ولی هنوز مسئولان دولتی نسبت به بالا گرفتن نرخ تورم چندان هم بدبین نیستند. از نان به نرخ روز بشنویم و قیمت‌های رو به افزایش مواد غذایی در گزارش فریدون زرنگار.
از چهارشنبه ایرانی‌ها نان را به نرخ تمام شده یا به قول صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نرخ روز می‌خورند. در چارچوب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت نان از روز چهارشنبه گران شد. به گفته حمید علی خانی، معاون وزیر بازرگانی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، قیمت نان از روز چهارشنبه در تهران به این ترتیب بود.
تو تهران مثلا دیشب جناب دکتر تمدن اشاره کردن دیگه، مثلا نان سنگک گفتن 400 تومن، حتی چانه‌اش مهمه دیگه، 700 گرمی، نان بربری 600 گرم 300 تومن، نان تافتون در واقع 300 گرمی 200 تومن و نان لواش 170 گرمی 100 تومن.
قیمت نان در دیگر نقاط کشور متفاوت خواهد بود. معاون وزیر بازرگانی:
قیمت نان در استانهای مختلف متفاوت خواهد بود، حتی خیلی متفاوت نیست، اما به دلیل هم که قیمت ملک و اجاره مغازه و همچنین سطح دستمزد کارگران.
همین مقام میگوید قیمت گندم و آرد هم در تمام کشور یکسان میشود.
قیمت گندم و آرد در کل کشور یکسان خواهد بود. به طور مثال قبلا گندم بوده بین 330 تومان تا 370 تومان، امروز به 250 تومان کاهش پیدا کرده، و آرد هم بوده بین 395 تومان تا 450 تومان که به 280 تومان تا 300 تومان تقلیل پیدا کرده، به خاطر اینکه ماده اولیه که گندم هستش کاهش پیدا کرده.
تغییر قیمت نان، گندم و آرد در پی انتشار اعلامیه شماره 5 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که روز سه‌شنبه منتشر شد، از ساعت اول بامداد روز چهارشنبه ابلاغ و به اجرا گذاشته شد. افزایش قیمت نان در حالی اجرایی می شود که رئیس سازمان بازرگانی استان تهران روز دوشنبه گفته بود قیمت نان قطعاً در این هفته تغییر نمی کند و تا زمانی که یارانه نان به حساب مردم واریز نشده است هیچ تغییری در قیمت نان رخ نخواهد داد. دولت روز دوشنبه اعلام کرد که یارانه 8000 تومانی نان برای هر عضو خانواده را به حساب رئیس خانوارها واریز کرده است.
غیر از قیمت نان، موضوع حقوق بشر هم مهم هست در ایران. تحسن شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، و 6 نفر دیگر از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان که از روز دوشنبه در برابر ساختمان کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو شروع شده بود، به پایان رسید. شهران طبری در همین زمینه با شیرین عبادی گفتگو میکنه.
در گفتگویی با شیرین عبادی، او به رادیو فردا میگوید خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به خواستهای ما برای رسیدگی به وضع نسرین ستوده و سایر زندانیهای سیاسی ایران پاسخ مثبت داده است و ما فعلا به نتیجه مطلوب خود از این تحسن رسیده ایم.
این تحسن امروز پایان میپذیره، برای اینکه از ابتدا قرار بر همین بود و نامه‌ای به خانم پیلای نوشته شد و در آن اظهار نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی، خصوصا خانم نسرین ستوده که در اعتصاب غذای خوش بودند شد و خانم پیلای در مأموریت بودند، اما معاون ارشدشون روز اول آمدند و با ما صحبت کردند مفصلا. ما مشروع وضعیت زندانیان سیاسی رو گفتیم و نامه کتبی رو که من نوشته بودم خدمتشون تقدیم کردم. این نامه بلافاصله ایمیل شد برای خانم پیلای و امروز از دفتر خانم پیلای نامه ای آمد که ما راجع به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران، خصوصا خانم ستوده، با دولت ایران صحبت کردیم، اعتراض کردیم. ما نگران وضعیت روزنامه نگاران و فعالین مدنی و سیاسی در ایران هستیم و مطمئن باشید که وضعیت خانم ستوده پیگیری خواهد شد.
شیرین عبادی به رادیو فردا میگوید بر اساس این پاسخ خانم پیلای و همچنین پایان یافتن اعتصاب غذای نسرین ستوده، ما هم به تحسن خود پایان میدهیم.
طبق نظر برگزار کنندگان این تجمع، چون ما به نتیجه مطلوب خودمون رسیده بودیم و پاسخی فراخور از کمیسار عالی حقوق بشر گرفتیم و همچنین خانم ستوده هم اعتصاب غذای خودشون رو شکستند و از حالت وخامت بیرون آمدند، بنابراین تحسن تمام شد.
شیرین عبادی در ادامه میگوید درست است که تحسن ما تمام شده، اما مبارزه ما برای آزادی نسرین ستوده و تمام زندانی های سیاسی ایران ادامه خواهد یافت.
تحسن تمام شد، اما مبارزات بیوقفه ما برای آزادی خانم ستوده و کمک به سایر زندانیان سیاسی همچنان ادامه داره و حکومت ایران خیال نکند که اگر عده‌ای از مبارزین از ایران بیرون رفتن، اونجا دست رو دست خواهند گذاشت و کاری نمی کنند. مهمترین برنامه ما، خصوصا آن 7 نفری که اعلامیه رو منتشر کردیم، از این به بعد رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و رساندن صدای اونها به بیرون از ایران است.
کشا یک خواننده و ترانه سرای جوان آمریکایی هست که شهرتش رو به خاطر یک ترانه به اسم تیک توک به دست آورده. اولین آلبوم اون به اسم حیوان در سال 2010 منتشر شده و حدود 2 میلیون کپی فروش داشته. میخوایم تک ترانه‌ای به اسم عشق تو دوای منه رو از کشا بشنویم.
Any advice? Mom's telling me I should think twice, but left to my own devices, I'm addicted. It's a crisis. My friends think I've gone crazy. My judgment's getting kinda hazy. My speed is gonna be affected if I keep it up like a lovesick crackhead. What you got, boy, is hard to find. I think about it all the time. I'm all strung out.
عشق تو دوای من آهنگی بود از کشا، خواننده و ترانه سرای جوان آمریکایی. ولی بشنویم درباره گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران در برنامه تاریخی مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
گزینه باشد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب در
میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
اول دیما مصادف است با زمان اعلام شرایط ایران برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در 30 سال پیش. در ابتدای دیما سال 1359 دولت ایران شرایط آزادی گروگان‌ها را اعلام کرد. پیش از آن که دولت ایران در ابتدای دیما سال 59 شرایط آزادی گروگان‌ها را اعلام کند، مجلس ایران این موضوع را مورد بررسی قرار داده بود. مجلس ایران از سوی آیت الله خمینی مأموریت یافته بود درباره سرنوشت گروگان‌های آمریکایی تصمیم گیری کند. دیپلمات‌های آمریکایی در 13 آبان سال 1358 در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران از سوی دانشجویان ایرانی به گروگان گرفته شده بودند. صدای ابراهیم اصغرزاده از رهبران دانشجویان را میشنوید هنگام توضیح دادن درباره دلایل گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی.
یه سری آقایون دولت میرن در خارج و با هیئت استابون آمریکایی مذاکره میکنن و بالاخره کلی کارا داره از دست میره. امکان یه سری جریانات انحرافی دیگه که شدیدتر باشه، خود انقلاب هم تهدید کنه دیگه خیلی راحت به وجود اومده. افشای این مسئله و به خصوص زمینی رو که امام به وجود آورده و خطی که خط ضد آمریکایی سیاه شدیدی که امام داره، ما رو به این، یعنی تو این جهت سر داد که این مسئله رو افشاش کنیم و بگیم به همه جهان که هنوز ملت ما یه ملت ضد امپریالیست، کاملا مکتب ما یه مکتب ضد امپریالیستیه و نمیپذیره هیچ گونه سلطه و یا استعماری رو که از خارج به هر نفع بخواد حاکم بشه بر جریان جامعه.
پس از آنکه مجلس ایران از طرف آیت الله خمینی مأمور شد درباره سرنوشت گروگان‌ها تصمیم گیری کند، در درون مجلس پیشنهادات مختلفی مطرح شد. برخی نمایندگان پیشنهاد کردند ایران به این شرط گروگان‌ها را آزاد کند که شبکه‌های رادیو تلویزیونی سراسر آمریکا به مدت 3 ساعت در اختیار ایران قرار گیرد تا ایران هر آنچه را که در این 3 ساعت می‌خواهد در رادیو تلویزیون‌های آمریکا بگوید. همچنین برخی نمایندگان پیشنهاد کردند دولت آمریکا باید بهای نقض حقوق بشر 36 میلیون ایرانی را از 28 مرداد سال 1332 حساب کند و آن را به دولت و ملت ایران بپردازد. سرانجام پیشنهادهای نمایندگان آنقدر متنوع و زیاد شد که آیت الله خمینی آن را در 4 موضوع جمع‌بندی کرد: عدم دخالت سیاسی و نظامی آمریکا در ایران، آزادسازی سرمایه‌های ملت ایران، لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران و بازگرداندن اموال شاه ایران. آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس گفته است، مجلس ایران این 4 شرط را در 11 آبان سال 59 به تصویب رساند. پس از اعلام نظر مجلس ایران، دولت آمریکا نیز از طریق سفارت الجزایر در تهران نظر خود را به ایران اعلام کرد. پس از این نیز دولت الجزایر با گرفتن نظرات تکمیلی ایران و آمریکا، جزئیات بیانیه‌ای را موسوم به بیانیه الجزایر منتشر کرد. در این بیانیه علاوه بر آزادی گروگان‌ها به توافقات طرفین برای حل اختلافات مالی و قراردادیشان اشاره شده بود. به همین دلیل جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا دستور انتقال 2 میلیارد و 200 میلیون دلار را به بانک مرکزی انگلستان داد تا بعد از آزادی گروگان‌ها در اختیار دولت ایران قرار گیرد، ولی آمریکا ضمانت 10 میلیارد دلاری برای استرداد شاه ایران به دولت جمهوری اسلامی را رد کرد. در نهایت گروگان‌ها در پی توافق ایران و آمریکا در 6 بهمن سال 59 آزاد شدند، اما در آن هنگام جیمی کارتر دیگر رئیس جمهور آمریکا نبود. صدای سوگند یاد کردن رونالد ریگن رئیس جمهور جدید آمریکا را می‌شنوید لحظاتی قبل از رفتن کارتر به فرودگاه برای استقبال از گروگان‌ها به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور جدید.
Repeat after me. I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President.
حالا پس از 30 سال با وجود بسته شدن رسمی این پرونده بین ایران و آمریکا، اما نه در آمریکا و نه در ایران موضوع گروگانگیری کاملا بسته نشده است. برخی از تحلیلگران معتقدند عدم آزادی گروگان‌ها در آن هنگام برنامه‌ای طراحی شده برای شکست جیمی کارتر، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. در ایران نیز بعدها نحوه تنظیم و امضای بیانیه الجزایر از سوی بهزاد نبوی به پرونده سیاسی علیه وی تبدیل شد.
و خبرهای استان شما که شنونده صبحانه با خبر ما هستید.
هر جایی که هستید رادیو فردا با شماست.
باز هم سلام میکنم بهت شهرام رفیزاده، اومدیم پیشت که بریم سراغ خبرهای استانها در صبح پنجشنبه.
درود دوباره، من در خدمتتون هستم.
شهرام برای ما بگو که در بعضی از استانها چه پیامدهایی داشته پیاده کردن حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها.
پیامدها که خیلی گسترده است و به تدریج داره خودش رو نمایان میکنه، اما فعلا در 3 استان جنوبی کشور، خوزستان، بوشهر و هرمزگان، یکی از مشکلاتی که مردم باهاش مواجه شدن کمبود سیلندرهای گاز مایع هست که برای مصرف خانگی ازش استفاده میکنن و این در حالیه که این سیلندرهای گاز افزایش قیمت هم پیدا کرده. در استان بوشهر بستگی به مناطق مختلف شهری از 3100 تومان تا 3700 تومان، در هرمزگان هم همینطور و در خوزستان از 3100 تومان تا 3400 تومان قیمتش تعیین شده. مقامات محلی میگن که مردم صفهای خیلی زیادی تشکیل دادن و به همین دلیل قصد دارن که از اول دیماه تا 15 دیماه کوپن‌های مخصوص گاز مایع تا توضیح بکنن در بین مردم و از ابتدای بهمن ما سیلندرهای گاز رو با کوپن به هر خانواده‌ای تحویل بدن.
و در استان لرستان یکی از اعضای شورای شهر خرم‌آباد در مورد اهانت به ارزش‌های مردم استان لرستان در صدا و سیما اعتراض کرده.
آقای مراد کرمی که عضو شورای شهر خرم‌آباد هست گفته که صدا و سیما در برنامه‌های مختلف خودش اهانت میکنه به ارزش‌ها و فرهنگ مردم لرستان و کلن لرها و از اونها تصویر یک انسان ساده رو ارائه میده و زیر خاکی، که این اهانت بار هست و ایشون خواستار تصحیح این روند در رسانه‌های جمهوری اسلامی شده و گفته که باید دولت و حاکمیت به ارزش‌های مردم لرستان احترام بذاره.
و بریم به استان کرمان در مورد زلزله‌ای که چند روز پیش بعضی از شهرهای استان کرمان رو لرزون بشنویم، اما خبر در مورد خود زلزله نیست، در مورد حاشیه‌های زلزله است. استاندار کرمان گفته که در مناطق زلزله زده کرمان معجزه اتفاق افتاده.
بله، یکی از استعدادهای عجیبی که مقامات دولت آقای احمدی نژاد دارن اینه که هر تراژدی رو تبدیل بکنن به طنز، و از جمله آقای اسماعیل نجار استاندار کرمان به جای اینکه درباره وضعیت زلزله زدگان گزارش درستی در اختیار رسانه ها قرار بده، گفته که من در بازدید از مناطق زلزله زده دیدم که یک خونه ای 3 تا دیوارش فرو ریخته بود، ولی یک دیوار که عکس آقای احمدی نژاد روش بود فرو نریخته بود و بنابراین اینجا یک معجزه ای رخ داده و مردم هم ایمان آوردن که آقای احمدی نژاد آدم بسیار خوبی هست. این در حالیه که رئیس هلال احمر استان کرمان اعلام کرده که دست کم 1000 خونه در شهر ریگان از بین رفته، در مناطق مختلف هم مثل قلعه گنج و فهرج هم دست کم 2800 خونه بین 40% تا 100% دچار خرابی شدن.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، خبرهای استانی رو با شهرام شنیدیم. ممنونم، روز خوبی داشته باشی.
منم از تو متشکرم و روز خوبی برای شنوندگان آرزو می‌کنم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
بله، روز خوبی داشته باشید. اما درباره موسیقی و محدودیت‌های خوانندگان زن در ایران هم بشنویم، در مورد بیتلز و موسیقی مخصوص کریسمس و خیلی موارد دیگه توی گپ و گفت موسیقیایی امروز صبحمون. صبح پنجشنبه، علی ناظمی به خیر، بازم بحث موسیقی اومدیم سراغت. سلام دوباره به تو.
سلام آزاده، صبحت بخیر. امیدوارم که شنوندگان صبح خیلی خوبی شروع کرده باشن.
با موسیقی ایران شروع میکنیم، به خصوص در مورد این مسئله که آقای رحیم مشایی چند روز پیش درباره حلال و حرام بودن موسیقی اظهار نظرهایی کرده بود. حالا این موضوع بحثی شده که یکی از مراجع تقلید شیعه حرفاشو توهین‌آمیز خونده. در این مورد برامون توضیح بده، ببین آقای رحیم مشایی چی گفته بود و حالا چرا واکنش دارن بهش نشون میدن.
من چند روز پیش رای مشایی وقتی رفت بود استان مرکزی داشت حرف میزد، میگفتش که اون کسایی که موسیقی رو حرام میخونن کسایی که موسیقی سرشون نمیشه. البته میدونست که طبق معمول حرفاش مورد واکنش تندی قرار میگیره و گفته بود که حالا من حرف بزنم همه میگن من کفر گفتم. چند روز پیش آیت الله مکارم شیرازی اونجایی که گفت یه مرجع تقلید شیعه است، حرفای مشایی رو توهین به ائمه دونست. یعنی در واقع گفتش که آراء عمومی ائمه این بوده که میدونستن راجع موسیقی چه تصمیم بگیرن و اونو توهین به امام صادق دونست و گفتش که ما نمیذاریم که به مقدسات توهین بشه و با مقدسات بازی بشه. ولی اینم تو حرفاش اضافه کرد که به خاطر شرایط امروز کشور، به خاطر حذف یارانه ها، بهتر که بیشتر حرف نزنم.
در مورد اجرای خواننده ها و هنرمندان زن برای ما بگو که از دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی شروع شد، بیشتر اوج گرفت و در واقع این هنرمندای زن توی سالن های مشخصی فقط برای تماشاگرای خانم اجرا میکردن، ولی گویا جدیداً به جای اینکه این اجراها توی تالار وحدت باشه به فرهنگسرای نیاوران منتقل شده و البته خب چند بارم مسئله ساز شده و یه سری مشکلاتی برای خواننده ها و برای تماشاگرها پیش اومده.
دقیقا همونجوری که گفتی از سال 76 تالار وحدت مرکزی بود برای اجرای خانوم‌ها برای خانوم‌ها. در واقع توی مدتی بود که خیلی ها اعتراض میکنن که بعضی از این اجراها در حدی نیست که توی تالار به بزرگی وحدت انجام بشه. جاشو عوض کردن و قرار شد که اجرای درجه 2 3 عمدتاً توی فرهنگسرای نیاوران برگزار بشه. و این اجرا که از ماه پیش شروع شده توی اوایل ماه آذر خیلی پردردسر بود برای کسایی که اجرا کردن. اولش فکر کنم هفته آذر بود که کنسرت گروه ارکیده کنسرت دومش در که روز قبل کنسرت برگزار کرده بودن لغو شد و مردم بلیط به دست پشت درا قرار گرفتن. بعد از اونم گروه جیوا به خانگی جیوار شیخ الاسلامی مشکل داشتن و از صبح روزش دنبال مجوز اجرا بودن و اداره اماکن بهشون اجازه نمیداد. ولی انگار که اینجوری که شنیده میشه قراره که دیگه این دردسرا رو بانوان نداشته باشن که لااقل بتونن برای همجنسه خودشون راحت اجرا کنن توی تهران. بنشین و با من گریه سر کن.
و غیر از این خبرهایی که در مورد موسیقی ایرانی در داخل ایران هست، موسیقی خارج از ایران، گروه بیتلز که همچنان در ایران طرفدار داره و البته فکر کنم همه جای دنیا همچنان طرفدارای زیادی داشته باشه. دوباره بیتلز خبرساز شده، به خصوص در بریتانیا، بیشتر به خاطر اون خیابونی که خط عابر موضوع اصلی شد که حتی روی جلد یک از آلبوماشون هم اومد و باش عکس گرفتن، درسته؟
تا همونجوری که میگی اون عکس رو در سال 1969-41 سال پیش توی صبح تقریبا آفتابی گرفته بودن و روی جلد آلبومی به اسم همون خیابون عبیرود رفت. از اون تاریخ به بعد اون خیابون و اون خط عابر پیاده شده مرکزی برای در واقع زائران موسیقی توی لندن، توی اون محله شمال غرب. همه میان اونجا عکس میگیرن و روی اون خط عابر وای میستن. خط عابری که پل مکارتنی پا به رهنه روش مایستاده و بقیه اعضا به ترتیب کنار هم قرار گرفته بودن.
و الان ترافیک ایجاد میکنه این موضوع.
من هفته پیش توی گزارش میخونم که راننده تاکسی واقعا مشغله اصلیشون از تو اون خیابون رد شدن به خاطر حضور آدم ها و کسایی که عکس میگیرنه و خیلی دردسر میکشن. ولی توی گاردین دیروز خبر داده شد که جان برنز وزیر میراث گفته که اون خط عابر رو برخلاف اینکه اعتراض خیلی ها رو برانگیخته میخوان حفظ کنن و در لیست میراث حفاظت شده شهر لندن قرار میگیره.
بنابراین از شهر این ترافیک خلاص میشن یا نه؟ با اون برنامه که
نه حفظش میکنن و هیچ وقت هم اون خط عابر پیاده جا به جا نمیشه.
سراغ کریسمس که دو روز دیگه به کریسمس میرسیم و ما به هر حال شنونده هایی هم در ایران داریم که مسیحی یا آسوری هستن و این روز رو جشن میگیرن در ایران. بعضی از گروه ها طبق رسم هر سالشون یک آهنگ رو در روزهای نزدیک به کریسمس تقدیم میکنن به طرفدارانشون، از جمله گروه REM.
به همونجوری که گفتی این گروه REM گروه بزرگ راک آمریکایی یه سنت 20 ساله‌ای داره که هر سال آهنگایی رو تقدیم می‌کنه به طرفداراش و اونا که در واقع تو آستانه بیرون دادن آلبومی هم که 3 ماه دیگه به بازار میاد دو تا آهنگ دادن برای کریسمس و یکیشون بازخونی یه آهنگ کلاسیک دهه 60 توسط دالین لاو که اسم آهنگ هست کریسمس عزیزم برگرد خونه و آهنگ خیلی قشنگه، خیلی خوب اجراش کرد. آیم قراره که آلبومش رو که 3 ماه دیگه منتشر کنه اسمش هست واژگونی توی اکنون و اونجوری که نوازنده بیس که خواننده این آهنگ کریسمس هم هست مارک میلز میگه این آلبوم وسیع در واقع محدودیتی توی سبک ها نداره و از سبک های مختلفیه و آلبوم شنیدنی پر از آهنگ های بزرگه و آدم های بزرگی مثل پتی سمیت، ادی ودر از گروه پراجم همراهیشون میکنن و چند تا نوازنده از گروه پیچز اونا رو همراهی میکنن و حتما آلبوم خوبی خواهد بود. 15 آلبوم گروه REM ولی بهتر با آهنگ کریسمسشون رو بشنویم.
بله، با این آهنگ کریسمس REM به انتهای صبحانه با خبر رادیو فردا میرسیم، در حالی که به ساعت 8:30 صبح به وقت ایران نزدیک میشیم. آزاده اسدی هستم، همراهتون بودم در این یک ساعت و نیم برنامه که همکارانم برای بخش‌های مختلفش تلاش کرده بودن. تا فردا صبح ساعت 7 به وقت ایران و صبحانه با خبر در رادیو فردا، خدا نگهدار.